بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بحث ما در اذن الهی است و ان شاء الله امروز بقیه آیاتی که کلمه اذن درش آمده حداقل در حد ترجمه به اتمام برسانیم که بتوانیم به بقیه بحث ادامه بدیم. آیات امروز رو از سوره ابراهیم آیه یکم شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اون حروف مقطعه را که قبلا توضیح دادیم که اوائل بعضی از سوره های قرآن آمده و گفتیم که بعد از اون اسمی از کتاب میاد، یا کتاب یا ذکر یا قرآن، بعد از این حروف مقطعه آمده، یعنی آیه ای که بعد از این حروف هست حتما نامی از کتاب خدا آورده. همینجا میبینید الف لام را کتابون و یاسین و القرآن الحکیم، ببینید قرآن را آورده و صحبت خیلی شده، ولی شاید گویاترین و بهترین تفسیری که در این باره شده این هست که گفته اند خداوند حروف بی‌معنا رو اول سوره می آورد، که الف و لام و را و کاف و ها یا عین صاد، اینها هیچ معنایی نداره، حروف. همینطوری هم اگه به هم بچسبونی معنا نداره، و الف و لام و ر، الف و لام و میم، از هر جایش بگیری به هم بچسبونی معنا نداره. با همین حروف بی معنا خداوند این کتاب را درست کرد. حالا شما اگه میتونید بگیرید همین حروف درست کنید، با همین حروف که من میگویم الف لام را و بعد آیات رو میآورم، شما هم همین حروف رو بگید اگه میتونید بیاری، که در آیات دیگر و سوره های دیگر میگوید که شما نمیتوانید. لو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بسورة من مثله، اگر که جمع بشوند جن و انس که سوره مثل آن بیاورن، نمیتوانند بیارن. پس با همین حروف بی معنا خداوند این کتاب هدایت پر معنا رو نازل کرد. به همین جهت هم ببینید بلافاصله کتاب یا قرآن یا ذکر رو می آورد. حالا کتابیست، کتابون، که ما نازل کردیم آن را به سوی تو تا تو مردم را از تاریکی ها به سمت نور ببریم. در جاهایی که تاریکی و نور را در کنار هم آورده، تاریکی را جمع آورده و نور را مفرد، یعنی انوار نگفته، نگفته لتخرج الناس من الظلمات الی الانوار الی النور. این هم یک نکته ظریفی است. برای اینکه باطل شعب متعدد داره اما حق یکی است، بنابراین نور یکی است، نور واحده، ولی تاریکی ها هر شعبه ای از خلاف حق و خلاف نور میتواند تاریکی باشه. آنچه که انبیاء الهی به فرمان خداوند حرام کرده اند، یحرم علیهم الخبائث یحل لهم الطیبات، پاکیزه ها رو حلال میکنه، خبیث ها و پلیدی ها رو حرام میکنه. پس اون خبائث که حرام کرده، اینها هر کدامش یک تاریکی است و انسان اگر در نور قرار گرفت از ظلمت ها رهایی پیدا کرده، ظلمت جهل، ظلمت دروغ، ظلمت تهمت، ظلمت غیبت، ظلمت ربا، ظلمت رشوه، ظلمت دشمنی، ظلمت حسد، ظلمت کینه، ظلمت بخل، اینا تمام تاریکی ها هستن. ولی حق یکیست، نور. از این جهت ظلمات و نور، یعنی از همه اون تاریکی ها نجات بدی، حتی اگر یکیش هم بمونه اون نور کامل نیست، چون نور واحده، بخشی از نور نیست. چطور میتوانی ای پیامبر؟ به اذن ربهم، در چارچوب اذن پروردگار همین مردم تو میتوانی این مردم را از تاریکی خارج بکنی و داخل نور بسازی، فقط به اذن پروردگارشان. یعنی خداوند اون چارچوبی را که برای هدایت درست کرده، در همین چارچوب انسان میتواند از تاریکی ها خارج بشه، در خارج اون نمیتونه. یعنی حتما در چارچوب هدایت الهی، در چارچوب بعثت انبیا، در چارچوب دعوت انبیا، در چارچوب کتاب الهی، اینا اذنهای الهی است. من میتوانم بگویم من که آدم خوبی هستم، دیگه ضرورتی نداره دین داشته باشم. خب یعنی از چارچوب، یعنی از اذن الهی خارجم، میخواهم در خارج اذن الهی خوب باشم. این خوبی اون خوبی نیست که خدا میخواهد. اون خوبی فقط به اذن ربهم، اون نور فقط به اذن ربهم، اون خروج از تاریکی ها فقط به اذن ربهم. بنابراین دقت بکنید، هر چیزی را که به عنوان دین میخواهید بپذیرید و به آن ایمان بیاورید و راه نمای زندگی خودتون قرار بدید، حتما باید خدا اذن داده باشد. از پیش خودمون نمیتوانیم درست بکنیم، باید اذن الهی درش باشه حتما، و این رو باید دقت بکنیم. اون وقت ببینید هر مؤمنی، باز میگویم مؤمن نمیگویم معتقد، هر مؤمنی به دین الهی و کتاب الهی و سنت رسول الهی، هر عملی که بخواهد بکند نگاه میکنه این خداوند اذن داده یا نداده. اذن الهی چیست؟ خب حالا این هدایت به کجاست؟ الا صراط العزیز الحمید، راه خداوندی که عزیز است و پسندیده است. یعنی این راه، تبعیت این راه باید منتهی بشود به عزت، چون شما نمیتوانید آب بخورید و رفع آتش نکنه. آب رفع آتش میکنه، نمیشه آب به یک گیاهی بدید و سبز نشه. نمیشه انسان هدایت شده باشد به صراط العزیز الحمید و این انسان عزت پیدا نکنه، این انسان خار باشه، این انسان مقهور باشه، یعنی کس دیگری بر او قهر و غلبه پیدا کرده باشه، مثل وضعی که امروز ما مسلمان ها داریم. در برابر اسرائیل بگیرید، در برابر آمریکا بگیرید، حتی در برابر همین کشورهای کوچه کوچه که حاشیه خلیج فارس بگیرید، که میگن شورای نمیدونم چیه خلیج فارس، 6 تا کشور عربی هم. ببینید همینطور هی هرچه دایره رو محدود بکنید، میاد میبینید ما در واقع به عنوان مسلمان به عزت نرسیدیم، در حالی که راه خدا راه عزیز حمید است، خداوندی که صاحب عزت است و خداوندی که پسندیده است. از یک وجود
نه موجود، از یک وجود پسندیده. اینه با دیگه هم براتون توضیح دادم که برای خدا موجود نمیتوانیم بگوییم، یعنی موجود یعنی چیزی که یک کس دیگری اون رو به وجود آورده. خدا ذاتاً وجوده، از یک وجود پسندیده نمیشود یه چیز ناپسند به وجود بیاد. یعنی حمید بودن، حمید بودن را میزاید. پس کسانی که تابع راه خدای عزیز حمید میشوند باید هم خودشون دارای عزت باشند، هم باید حیات طیبه و پسندیده‌ای داشته باشند. او خدا کیه؟ الله. ببینید این الله که اول آیه بعد هست مجروره، یعنی ه کسره داره، یعنی الى صراط العزیز الحمید الله، یعنی راه خدای عزیز و حمیدی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین هست مال اوست. خیلی این ایمان قوی میخواد که انسان این رو بپذیره که هیچ چیز در این جهان مال ما نیست. و ببینید تمام کشت و کشتارها و زندانها و بگیر و ببندها و اختلافها و کشمکشها و نزاعها و جدالها سر این مالکیته که این مال منه؟ مال تو. حالا انسان اگر به این درجه از ایمان برسد که همه چیز مال خداست، هیچ چیز مال من نیست، وقت ببینید اصلا با دنیا چطور برخورد میکنه، با مال دنیا چطور برخورد میکنه. نه اینکه مال رو رها کنه بره، نه، خیلی هم محکم میگیره، خیلی هم خوب ازش استفاده میکنه. و پیامبر فرمود لا مال لمن لم یصلح المال، کسی که مالش رو اصلاح نکنه مال نداره. یعنی اگر شما این خانه مثلا بارون میاد اینجا میدید داره نم میزنه، نرید جلوشو بگیرید خراب میشه، ندارید دیگه، خراب میشه، روی فرش هم میریزه، اینم از بین میره، اینم ندارید. اما با چه دیدی اینجا رو اصلاح میکنید؟ میگید این مال من نیست، این امانته، باید از خراب شدنش جلوشو بگیرم، این فرش مال من نیست، نباید بذارم خراب بشه. اینطوری اون وقت مال اینطوری حفظ میشه، کشور اینطور حفظ میشه، استقلال اینطور حفظ میشه که چیزی مال من نیست، امانت است. اون وقت ببینید اصلا وضع مال در دنیا چطور میشه، وضع اقتصاد چطور میشه، وضع عدالت اقتصادی چطور میشه، وضع فقر چطور میشه. وقتی ما این مال را متعلق به همه بدانیم، نه متعلق به مسلمان ها بلکه متعلق به بشریت و نسل های آینده، تمام بشری که در آینده خواهد آمد، چطور باش برخورد میکنیم؟ دیگه اسراف میکنیم، تبذیر میکنیم؟ مال ما نیست، مال همه است، مال خداست. و ویل للکافرین من عذاب شدید، پس وای به حال کسانی که این حقیقت را نپذیرند، روش رو بپوشونند. وای به حالشون از چی؟ از عذاب سخت. این تا اینجا دیگه من وارد دنبالش نمیشم. البته قرآن رو هر جایش رو که بری جذابیت داره و میکشه انسان رو. بعد بیاد آیه 11 در همین سوره، از آیه 10 شروع میکنیم که معنای آیه 11 هم بهتر معلوم و روشن بشه. قالت رسلهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. رسول چون جمع مکسره، جمع مکسر در زبان عربی مؤنث حساب می شود. از این جهت فعلش رو مؤنث میاره، قالت رسولهم، یعنی انبیاء آنها گفتند به اون مردم آیا شما در خدایی که خالق آسمان ها و زمین هست شک دارید؟ خداوند شما را دعوت می کند، فرا می خواند به عمل صالح، توی پرانتز عمل صالح رو بگذارید، تا در صورتی که شما عمل صالح انجام بدهید و تابع انبیا بشوید، گناهان و خطاهای پیشین شما را بیامرزد، لیغفر لکم من ذنوبکم، و مهلتی هم برای این به شما میدهد و یؤخرکم الی اجل مسمى. مسمى یعنی نامیده شده، اسم روی آن گذارده شده، سما یعنی نامید، اسم گذاری کرد، هم تسمیه مصدرشه، نام گذاری. پس اجل مسمى یعنی اجل و مهلتی که روی اون نامگذاری شده، یعنی تعیین شده. شما جاویدان نمیتوانید روی زمین بمانید، خداوند این رو تعیین کرده و شما رو تا اون زمان به تأخیر میاندازه، یعنی مهلت بهتون میده که بیایید ایمان بیارید، راه انبیا رو قبول بکنید و در این راه حرکت بکنید. جواب اونها چیه؟ خیلی وقتها در جوامع اسلامی هم افرادی بودن که این پاسخی که قوم عاد و ثمود، چون آیات بالاترش راجع به اقوام پیشینه، عاد و ثمود و قوم نوح و لوط و اینها رو اون بالا میگه، بعد میگه قالت رسولهم، انبیاء اونها مبنای دعوتشون این بود، جواب اونها چی بود؟ جوابشون این بود، ان انتم الا بشر مثلنا، شما بشری هستید مثل ما، کسی نیستید، شما یه بشری مثل ما هست. بعد ادامه میدهند، توریدون ان تصدونا، شما انبیا میخواهید که راه ما را ببندید. از چی؟ اما کان یعبد آباؤنا، از آنچه که پدران ما میپرستیدند. عرض کردم خدمتون اگر فعل کانه جلوی فعل مضارع بیاد، ماضی استمراری درست میکنه. کانه یعبدو یعنی می پرستیدند پدران ما، میخواید شما اینا رو از ما بگیرید. فعتونا به سلطان مبین، پس شما باید یک قدرت آشکار و روشن برای ما بیاورید. ببینید چشم بشر در قدرت، یعنی میخواهد حرف حق را از صاحب قدرت بشنوه، در حالی که انبیا صاحب قدرت نبودن، قدرت اونها در کلامشون بود، کلام اونها هم کلام الهیست. میگه شما که قدرتی ندارید، نیرو دارید، ارتش دارید، توپ دارید، تانک دارید، چی داری که ما آخه بیان به تو ایمان بیاریم؟ تو یه آدمی هستی مثل خودمون، پا به رهنه اومدی حرف میزنی، حال ما از کجا این حرف رو، چه فایده داره برای ما؟ ما میخواییم زندگیمونو بکنیم. اون که صاحب قدرت هست پول به ما میده، حقوق میده، نمیدونم اسلحه میده، لباس میده، هزار کار میکنه، خونه میده، مسکن میده، تو پیغمبر چی داری بدی؟ پس حرفت حرف مفته، حرف ایناست. و اون روش پیشین پدران ما این بوده که ما دنبال قدرت حرکت بکنیم، سلطان میخوایم، ما اون سلطان پیدا روشن. قالت لهم رسولهم، انبیاءشان به آنها گفتند این نحن الا بشر مثلکم. بله این حرف که شما میزنید درسته، ما همینیم، ما چیزی نیستیم جز بشری مثل خود شما، ما هم بشری. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، اما تفاوت در چیه؟ در این هست که خداوند منت میگذارد، یعنی نعمت میدهد، نعمت هدایت را بر هر یک از بندگانش که بخواهد. اما اینجا در چارچوب اذنه، یعنی آیا خداوند میخواهد به کسی مثل معاویه، ابی سفیان، یزید هدایت بده و منت سر اونها بذاره و نعمت رو بر اونها تمام بکنه؟ نه، حتما نمیخواد. این خارج از اذن الهی است. خداوند میخواهد شخصی مثل نوح، مثل لوط، مثل ابراهیم، مثل اسماعیل، مثل اسحاق، مثل یونس، مثل یعقوب، مثل یوسف تا برسه به پیامبر اسلام، اینها رو میخواد نعمت بهشون بده، چون انسانهای وارسته و شایسته و تابع فرمان الهی هستند، به اینها نعمت میده. این میاد توی اذن، این اذن الهی است. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، و قرار نیست که ما قدرتی برای شما بیاوریم، سلطانی برای شما بیاوریم مگر به اذن الهی. ما در این چارچوب میتوانیم عمل بکنیم، نمیتوانیم برای اینکه شما تابع ما بشوید و به ما ایمان بیاورید به آب و آتش بزنیم و قدرت کسب بکنیم و نیرو جمع بکنیم و ظاهر خودمون را چنان فریبنده بکنیم که شما حالا درست شد بگید حالا خوبه، حالا ما ایمان میاریم. به چی اون وقت ایمان آوردی؟ همچه قرار نیست. و ما کان لنا، اصلا وظیفه ما نیست که چی؟ ان نأتیکم به سلطان، که قدرتی، حالا سلطان رو قدرت معنوی هم معنا کردن، ولی هر قدرتی شما بگیرید، چه ظاهری چه معنوی، ولی قدرت معنوی رو انبیا داشتن، مردم مقابلشون نمیدیدن. پس این سلطان، سلطانی است که مردم ببینن، یعنی از سلطه میاد، سلطه پیدا بکنه بر مردم به سبب قدرت ظاهری که داره. میگه ما همچین قراری نیست که چنین سلطانی بیاریم الا به اذن الله، مگر به اذن الهی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن تکیهگاهش خداست، نه قدرت ظاهری و سلطان مبینی که شما میخواید در دنیا. تکیهگاه مؤمن خداست. و ما لنا الا نتوکل علی الله، و اصلا چرا ما به خدا تکیه نکنیم و توکل نکنیم؟ چرا؟ در حالی که وقت هدانا سبولنا، خداوند است که راههایی رو که ما باید طی بکنیم به ما نشان داده. ببینید دلیل رو همینجا میاره که چرا ما باید از خدا تبعیت بکنیم و به خدا توکل بکنیم و تکیه گاه ما خدا باشد. برای اینکه هدانا سبولنا، راههای زندگی ما را و معاد ما را، معاش ما را، ممات ما را، همه رو خدا به ما نشان داده. به این جهت ولن اسبرن علی ما آزیتمونا، بنابراین ما شکیبایی پایداری می کنیم در برابر آنچه آزار و اذیتی که شما به ما وارد می کنید. این حرف انبیاست، به دلیل اینکه ما تکیهگاهمون خداست. وقت در این راه بدون آزار و اذیت نمیشه، همینطور ساده نیست، مجانی نیست. توکل به خدا حتی مجانی نیست. و دو مرتبه تاکید میکنه و علی الله فلیتوکل المتوکلون، کسانی که واقعا دنبال تکیه گاه میگردند و تکیه زننده هستند، اونها به خدا تکیه میکنند. اتکاشون خداست، توکلشون خداست. خب این هم از این اذنی که در این آیه بود، آیه 11 هم از سوره ابراهیم. بریم آیه 84 سوره نحل. از آیه 82 بالاتر نگاه بکنیم دیگه، برای اینکه امروز تمام بشه. اونای آیاتی که تا حدودی مشابه هم هست از نظر مفهوم واردش نمیشیم. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، در بسیاری از آیات کار پیامبر رو تعیین میکنه. پیامبر کسی نیست که وظیفه داشته باشد با زور شمشیر و اون سلطه‌ای که اون کافرها میخواستن مردم رو وادار بکند که دین بیاورند. دینداری باید در نهایت آزادی در دل انسان و قلب انسان جا بگیره. اون این چیزیست که خداوند به انبیا دستور داده و اونها باید تعقیب بکنند. یکی از اذنهای الهی اینه، یعنی به انبیا اذن نداده است که با شمشیر و تهدید و ارعاب بخواهند مردم را مسلمان بکنند و اهل ایمان بکنند. اون منجر به نفاق میشه. یعنی وقتی که پیامبری قدرت پیدا کرد، اون مردمی که میترسند که حالا در واقع مورد تهاجم این پیامبر قرار بگیرن، بر حسب ظاهر ایمان میارن ولی در دلشون کافرن و این جامعه رو دچار نفاق میکنه. پیامبرها آمدن که نفاق زدائی بکنن از جامعه، هر کسی هر چه داره علنا مشخص باشه. اون وقت ببینید چقدر روابط بین انسان ها آسان تره. این میدونه که این به راه این ایمان نداره، توی مکتب این نیست، با این اعتقاد کار نمیکنه و خیلی راحت تر جامعه اداره میشه. حتی از این جهت خداوند میگوید که ای پیامبر، اگر که پشت به تو کردند، تو وظیفه ای جز ابلاغ مبین و آشکار نداری. فقط باید بگی، تبلیغ کنی، پیام را برسانی. بلاغ یعنی رساندن. یعرفون نعمت الله، اینهایی که پشت به تو می کنند، نه این که ندانند و نشناسند، نعمت خدا رو می دانند. و این نعمتی که اینجا ازش صحبت می کنه، خورد و خوراک و مسکن و پوشاک و اینها نیست، نعمت هدایته. می دانند که تو هادی هستی و نعمت هدایت رو برای آنها آوردی. ثم ینکرونها، اما بعد از آن انکار می کنند. انکارم ممکنه به زبان باشه، بگن قبول نداریم، ممکنه عملا انکار بکنن. و اکثرهم الکافرون، و بیشتر اینها کافرند. و یوم نبعث من کل امت شهیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. اینجا ببینید ولا یؤذن اذن. و روزی که از هر امتی شهیدی را مبعوث میکنی، یعنی هر دوره‌ای، هر نسلی، امت یک گروه متشکل همراه همفکر هستند که اینها در یک برهه‌ای از زمان با هم زندگی میکردند. حالا بگید یک نسل. با این آیه اینطور استنباط میشه که در هر نسلی جامعه بدون حجت نبوده، علمایی بودن، اولیایی بودن که جامعه رو دعوت میکردن به راه خدا، هدایت میکردن. این کسانی که جامعه رو هدایت میکردن، اینها شهید این جامعه هستند، گواهن. خداوند در روز قیامت از هر امتی اون شهیدشون رو میاره جلو، میگه بیا جلو. چی گفتی به اینا؟ من کتاب تو رو خواندم، اونها رو دعوت کردم، گفتم کتاب خدا این هست، خودم هم تا اونجایی که توانستم و میدانستم به کتاب تو عمل کردم. این شهیده ها. شهید نمیتواند فقط مبلغ باشه، مبلغ عامل است. یعنی وقتی که آیه نازل می شود که الذین یجاهدون فی سبیل الله، یا الذین هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، آیه که نازل می شود اولش خود پیامبره، خودش هجرت می کنه، خودش مجاهدت می کنه، خودش نفر اول در جبهه جنگ هست، خودش نفر اول در پیشتاز لشکر هست، عقب اون ته راه نمی ره، دورش رو یک گروهی به عنوان محافظ نمیگیرن، خودش. این میشه شهید، این شهید امت. این رو خداوند صداش میزنه، یوم نبعث من کل امت شهیدا. قیامت چه روزیست؟ روزیست که ما از هر امتی شهیدشون رو صدا میزنیم. پس نمیتوان گفت، یعنی این بهانه رو هیچ کس نمیتواند داشته باشد، حتی مسیحی ها، حتی یهود، که آیا در زمان شما دعوتی نبود؟ دعوت کننده ای نبود؟ حالا ما میگوییم که خداوند مسیحی ها و یهودی ها رو هم مؤاخذه میکنه که مگر این پیامبر نیامد؟ شما یک دور کتابش رو مطالعه کردید، حالا که بعد از مسلمان ها خدا بپرسه که این کتاب رو شما یه دور خوندید از اول تا آخرش ببینید این پیامبر چی آورده؟ خب قدیم که بی سوادی بود، یعنی تا تقریبا 40 سال پیش 80-85% جمعیت مسلمان ها در تمام کشورهای اسلام بی سواد بودن. هیچ. حالا با سوادی تقریبا رسیده به 80%. آیا این 80% جمعیت با سواد مسلمان همشون یکی یک دو کتابشون رو مطالعه کردن؟ به عنوان یک کتاب رمان، مثل کتابایی که میریم میخریم شب تا صبح میشیم که این داستان تموم بشه، بله؟ هی میخونیم میخونیم که قصهش تموم بشه. اینطوری برخورد کردن؟ نیست دیگه. خب این شهید میاد. پس جامعه خالی نبوده. کتاب در میان ما هست. و اگر جامعه مسلمان ها خالی باشد از شهید، خداوند خود کتاب رو مطرح میکنه. کتاب رو به عنوان شهید، ای کتاب تو میان این مردم بودی یا نه؟ و خواهد گفت آره، من اونجا بودم. چه رفتاری با تو کردند؟ اون وقت جواب میده ثم لا یؤذن للذین کفروا. اونجاست که دیگه اگر کسی بخواهد صحبت کند خدا به او اذن نمیدهد. ساکت دیگه. اینجا جای بهانه آوردن و عذر آوردن و این که من چه و من نشنیدم و من نبودم و من ندیدم و تمام عذرها منتفیست. لا یؤذن للذین کفروا، کسانی که روی حق سرپوش گذاشتن، حق را نادیده گرفتن. کفر درجاتی داره ها، یعنی اگر حتی ما که تابع قرآن هستیم، تابع ائمه معصومین صلوات الله علیهم هستیم و باید گل سرسبد جامعه ایمانی پیامبر اسلام باشیم، ممکنه دچار کفر بشیم در بعضی جاها، یعنی حق را نادیده انگاشته باشیم. در همون یک مورد وقتی بازخواست میکنند ما را، دیگه اجازه نمیدن که حرف بزنیم. در همون یک موردش، نه اینجا دیگه سکوت، دیگه حق نداره. ولا هم یستعتبون. عتبه در لغت به معنای سرزنشه، سرزنش کرد. عتاب و خطاب شنیدید دیگه تو فارسی، یا عتاب یعنی سرزنش. ولی عتبا که مثل عقبا می نویسن، یعنی عتبی یعنی رضا، خوشنودی. از این مصدر به باب استفعال استعتاب درست میشه. استعتاب یعنی طلب خوشنودی، یعنی من بیایم و بخواهم دل شما را به دست بیاورم. میگه ولا هم یستعتبون، دیگه اونجا اجازه داده نمی شود که اونها خوشنودی خدا را به دست بیاورند. اونجا بخوای خدا را راضی کنی دیگه امکان نداره. میخوای استعتاب کنی همینجا تا زنده ای خدا را خوشنود کن. اونجا دیگه توی اون یومی که یوم نبعث من کل امت شهیدا، اونجا دیگه خدا اجازه نمیده، اذن نیست. خوب دقت بکنید، اینا تو اون مبحثی که میخوایم واردش بشیم مهمه ها. خدا اجازه نمیدهد در اونجا که اونجا دل خدا به دست آورده بشود و خدا خوشنود بشود. خب بعد بریم سوره نبأ آیه 38. در آیات بالا پاداشی رو که به پرهیزگاران میده برمیشمارد قرآن. ان للمتقین مفازا، حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. این بیان اون آیه است که الان خوندیم در سوره نحل، آیه 84 سوره نحل، که گفت که اونجا دیگه لا یؤذن لهم ولا هم یستعتبون، بهشون اجازه صحبت داده نمیشه و اجازه هم داده نمیشه که خوشنودی خدا رو جلب بکنن. این آیه همون رو بیان میکنه، میگه روزی که روح و فرشتگان صف میکشن، یوم یقوم و صفن، یعنی میایستند در یک صف، کی؟ روح و ملائکه، همون روحی که خداوند به ما داده است میایستند. چرا اونجا روح میایسته؟ روح امانت بوده، در این ظرف جسم ما نهاده شده و ابزار امانتداری به ما داده شده، عقل به ما داده شده، نفس به ما داده شده، قوا به ما داده شده، یعنی همون فرشتگان که اونجا میایستند. روح و فرشتگانی که در اختیار او بودند اینها اونجا میایستند، هیچ کدام حق سخن گفتن ندارند، لا یتکلمون، حرف نمیزنند، الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که خدا به او اذن دهد سخن نگوید. خداوند به کی اذن داد توی اون آیه؟ یوم نبعث من کل امت شهیدا، روزی که از هر امتی شهیدی را برمی انگیزیم، اون شهید اجازه دارد که سخن بگوید. و عرض کردم که اگر در میان نسلی سخنگویی هم نباشد، قرآن هست به عنوان شهید اونجا حاضره. خب بگو، بگو با تو چه کردن؟ قرآن سخن میگوید، بله؟ و اگر کسی اونجا خواست به قول ما جیک بکشه، صداشو میبندن، ساکت، کی به تو اجازه داد سخن بگویی؟ شهید داره حرف میزنه، شهید داره سخن میگوید. ببینید اینا ایمان به معاد میخواد، تا ایمان به معاد نباشه اون عمل درست نمیشه، یعنی حتما انسان باید معاد را جدی بگیرد تا بتواند خودش رو آماده بکنه که اونجا اون شهید که سخن میگوید به این هم اجازه داده بشه سخن بگوید، و الا درست نمیشه. اون ایمان اساسی و جدی که انبیا آمدن در انسان ایجاد بکنن، ایمان به معاد بوده است، که اگر انسان این ایمان رو پیدا کرد عملش درست میشه، که بعد از مرگ قضیه جدی است. ما واقعا شوخی گرفتیم، و اون چیزی که حکما از تبعیت انبیا پیدا کردن ایمان به معاد بوده. شما ببینید بیشترین بحثی را که در حکمت اسلامی و حتی حکمت یونان و فلاسفه مسیحی کردن، بیشترین بحث رو معاد اشغال کرده. یعنی اگر یک کتابی در باره خداشناسی و عرض کنم مکتب انبیا 100 صفحه باشه، 80 صفحش معاده، اثبات معاد. و ما برعکسه، یعنی ما 80% دنیاییم، 20% هم یه چیزی حالا با شک و تردید و اینها حالا یه نمازی میخونیم، اگه بود که ضرر نکردیم، اگرم نبود که خب حالا یه زد دلار راست شدیم. این کارساز نیست، و این آیات هم آیاتی نیست، روی این دقت بکنید، آیاتی نیست که یک آدم بی سوادی از قلب جاهلیت مکه بیاد بیرون و این حرفها رو بزنه. این سوره ها مکیه، سوره های آخر قرآن همش مکیست، یعنی ابتداء بعثته. این ساده نیست که آدم بی سواد بی معلم بیاد این حرفا رو بزنه و آیات رو اینطوری ترکیب بکنه که واقعا هیچ ادیبی از کردم یه بار آن رو میخونید و با لحنی که میخونید چه ترتیل چه با لحن نهج البلاغه رو نمیتونید بخونید، یک جملهش هم نمیتونید بخونید. پس باید ایمان آورد، ایمان آورد که این کتاب کتاب شوخی بردار نیست. یه قضیه‌ای در دنیا هست، یه جریانی هست و ما با این اتفاقاتی هم که می افته باید خیلی خیلی بیشتر فکر بکنیم. خب الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، جز کسی که خدا به او اذن بدهد و حرف درست بزنه و قال صوابا. اونجا هم به این فکر نباشه که دروغ و دلنگل هم بکنه و بهانه جویی بکنه و نبودیم و نشنیدیم و ندیدیم و شما ببخشید و اینا، دیگه اونجا نیست. قال صوابا، اونجا حرف حق بزنه. روایت از پیامبر اکرم هست که فرمود ان لکل حق حقیقه و علا کل صواب نورا. اون چیزی که صواب است و درسته نورش همراهشه. لکل صواب نورا، اونجا دیگه نور سخن میگوید نه ظلمت. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. این روز، ببینید این که عرض کردم ایمان به معاد باید جدی باشه، میگه این روز روز حقی است، یعنی حتما اتفاق میفته. باز تکرار میکنم، میگه ذالک الیوم الحق، حق را صفت یوم آورده. ببینید الیوم الف لام داره، الحق هم الف لام داره، یعنی الحق صفت یوم است. این روز روز حقی است، پس هر کس که بخواهد نقطه بازگشت خودش را پروردگارش برمیگزیند. یعنی اگر کسی بخواد که بازگشتش به سوی پروردگارش باشه، اون همون راه رو انتخاب میکنه. بعد بیاییم در سوره احزاب آیه 46. احزاب سوره 33 هست. از 45 یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، این تفاوت لغوی رسول و نبی رو هم حتما دقت دارید. نبی از نبع یعنی خبر، نبع یعنی خبر، نبی یعنی خبر رسان و رسول یعنی فرستاده. یعنی رسول نبی است، او را میفرستد که خبر را ابلاغ کند. پس یه جا اگر بگه یا ایها الرسول یعنی ای فرستاده ما، یا ایها النبی یعنی ای خبر رسان ما، ای خبر رسان، ای نبی، ای پیامبر. ببینید دقیقا نبی پیامبره، پیام، پیام یعنی پیغام دیگه، پیغام آور، پیامبر یعنی پیغام آور. هم پیغام، پیام که میگیم همینه، نبی. همانا ما تو را فرستادیم با سه خصوصیت. اول شاهدی، یعنی الگو هستی، مردم دین را از تو فرا میگیرن، هر کاری تو بکنی اونها از تو تبعیت میکنن. پس تو باید آیاتی که برت نازل میشه به نحو احسن اجرا بکنی، تو شاهدی. و بعد مژده میدهی مردم را که در صورت انجام عمل صالح چه پاداش و اجری دارند، و آنها را بیم میدهی، انذار میدهی از این که اگر عمل غیر صالح بکنند چه عقوبتی در انتظار آنهاست. پس شاهدی و مبشری و نذیر. بعد داعیاً الالله به اذنه، و تو دعوت کننده ای به سوی خدا، نه به سوی خودت. باید به سوی خدا بخوانی، به اذن خدا، یعنی اون چیزی را که خدا اذن داده است که دعوت باشد تو باید به سوی اون دعوت بکنی و تو سراج منیری، چراغ، سراج، چراغ یا نورافکن پرتو افشانی، نوری، نور دیگه بحثی درش نیست، برهان نمیخواد، جای ثابت کن که این نوره، نور نوره، روشنیشو خودش میده، دلیلش با خودشه، آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیلش با خودشه. و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا، و به مؤمنان بشارت بده، مژده بده که از طرف خدا برای آنها فضل بزرگی است. فضل یعنی مازاد. اون وقت ببینید که فضل که از طرف خدا باشه بی نهایت میشه، انسان باید بتونه اون رو جمع و جورش بکنه و ازش بهره‌مند بشه. ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم، از کافران و منافقان تبعیت نکن. خیلی مهمه، آیا پیامبر در شأنی بوده است، در مقامی بوده که تابع اونها بشه، تابع کافران و منافقان بشه؟ ببینید میگویند به مرگ میگیره که به تب راضی بشه، خداوند پیامبر رو میگیره که تابعان پیامبر حساب کارشون رو بکنند. من تو رو خطاب قرار میدم، تو مواظب باش ای پیامبر، از کافران و منافقان تبعیت نکنی. اگر بخواهی این کار رو نکنی مورد آزار و اذیت آنها قرار میگیری. پس ای پیروان پیامبر بدانید که اگر بخواهید به طور جدی اهل ایمان و توکل و عرض کنم که تبعیت از خدا و اطاعت از خدا و رسول باشید، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیرید. دع عزاهم، این آزارها و اذیتها رو چیزش نگیر، رهاش کن. یعنی اگر بخواهید از این راه بری، بگی خب اینجا که این جلومون رو گرفته، از اون راه اون جلومون رو گرفته، از اون راه پس نمیریم، نه، باید بری اطاعت بکنی و اون آزار و اذیت را خریدار باشی، ناچیز بگیری، در رها کن. و توکل علی الله، و به خدا توکل کن، و کفا بالله وکیلا، خدا برای تو در موضوع وکالت کافی است، بسنده است. خب دو آیه در سوره شورا هست، آیه 21 و 51. من کان یریدو، از 20 من تلاوت میکنم، من کان یریدو حرث الاخرت نزد لهو فی حرثهی، اگر کسی کشت و کار آخرت را بخواهد، یعنی بخواهد که محصولش در آخرت بارور بشه و گندمی را که اینجا کاشته اونجا توی بهشت درو بکنه، این میشه حرث الاخره. کسی که این رو بخواد، نزد لهو، زیادش میکنی، زیادش میکنی. این ایمان ها کجاست؟ اساس ایمان این باشه، اینجا بده اونجا چند برابر، که در مورد قرض دادن هم میگوید من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیرا، کجا زیاد میکنه؟ اینجا من امروز به این قرض میدم، میرم تو خونه میشینم، بعد مثلا یه هفته میشه زیاد نشد، چند برابر که نشد، عجب کاری کردیم، میبینیم ازش پس میگیریم، آقا این پولی که به دادیم بده، برای اینکه ما یه هفته نشستیم خدا چند برابرش نکرد، اینجا که نمیده، اصلا قرار نیست اینجا عوض بگیری. اینجا میگه جانت هم بده، جانت در راه خدا میدی، همینجا پاداش میگیری؟ نه، یعنی مثلا چند تا جان دیگه بد میده، بعد یه انسانی میشی 100 برابر هیکل با 50 جان که خدا عوض بده. اصلا این نیست، قرار این نیست که انسان در این دنیا منتظر عوض کار به اصطلاح صالحی که میکنه باشه، آثارش میمونه ولی خودش نمیبینه، میره در نسل ها ظاهر میشه آثارش، اما خود این در اون دنیا میبینه. پس کسی که این رو میخواد ما زیادش میکنیم. ببینید خود خدا میگه نزد ما زیاد میکنیم، یعنی من که خدا هستم و تمام جنود من آمادن که پاداش این رو چند برابر بکنن. نزد له فی هر سه، کشت او را زیاد میکنه. و من کان یرید و حرفت دنیا نعتهی منها، کسی هم که کشت این دنیا را بخواد همینجا بهش میدیم. بله همینجا بهش میدیم. و ما له فی الاخرت من نصیب، ولی بداند که در آخرت هیچ بهره ای از این کشت ندارد. اون مال دنیا بوده، اونجا نیست. ببین اصلا سخنی نیست که انبیا بگویند و موضوع معاد و آخرت رو درش مطرح نکنند، که این ایمان جدی متوجه اونجا باشه. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، یا اینکه اینها یه شرکایی دارن که این شریک خدا قرار میدن او را، و این یک دینی می آورد که خدا اجازه نداده است. ام لهم شرکا، آیا اینها شرکایی دارند که شرعوا لهم من الدین، که دین برای اینها تشریع می کنند، دینی را که ما لم یأذن به الله، خدا اجازه نداده است این تشریع بشه. اینم نکته بسیار مهمی است که قرآن مطرح میکنه، که دین را خداوند می آورد نه انسان. ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم، اگر که کلمه فصل نبود، یعنی خداوند مقرر نکرده بود که این بشر در این دنیا به هر صورتی که دلش بخواهد زندگی بکنه، اینو خدا اذن داده، اذن الهی که بشر هر طور دلش میخواد خودش تو این دنیا زندگی خودش رو انتخاب بکنه، اگر این نبود لقضی بینهم، خداوند بلا فاصله بعد از هر خطایی یقه خاطی رو میگرفت و نابودش میکرد، ولی این اذن رو داده. و ستمکاران ستمگران را عذابی دردناک است. آیه 51 هم ببینید، این آیه رو در ماه مبارک رمضان در بحث کلام و کلمه من معنا کردم، ولی اینجا فقط میخونم، یعنی اونجا تفسیر مفصل کردیم از کلام و کلمه، این آیه توش بود. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. ببینید یوحی باذنه، اذن الهی. هیچ بشری حق ندارد که با خدا صحبت بکنه یا خدا با او صحبت بکنه، این نیست، مگر اینکه وحی باشه، الا وحی. که اینو توضیح دادم چه وحی است، اونجا میتونید اون سخنرانی رو گوش بدید، یا از پشت پرده با او سخن بگوید. حالا این تحت لفظیش میشه اون وحی، وحی فطری، یعنی فطرت انسان، مثل و اوحینا الی ام موسی، ام موسی پیامبر نبود، پس چه وحیی بشد که بچه رو بذار تو تابوت بندازش توی آب؟ وحی. و یا و اوحینا الی النحل، به زنبور عسل وحی کردیم که برو مثلا ان اتخذی من الجبال بیوتا، بری تو کوها اونجا خانه بسازی. این وحی فطریست، یعنی غریزه هر حیوانی و انسانی اون چیزهایی که در درونش با عقل خودش میفهمه، این یه وحیه. این خدا نمیگه کار خودته، میگه کار منه، ولی من به تو دادم این نیرو را. دوم من وراء حجابه، یعنی چیزهایی که انسان نمیدونه با همین عقلش و با همون وحی فطری میره کشف میکنه، اینم وحی الهی است. برو 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 تا برسی به این معادن، طلاهات، آهنها، چیزهایی که در دل کوه هاست، من وراء حجابه، تو نمیدانستی، الان کشف کردیم. تو نمیدانی توی این قرآن چی هست، یعنی من ورای حجاب پرده ها رو میشکافی و میبینی قرآن چه هدایتی داره. بله؟ یا این که رسولی میفرستد و آنچرا که بخواهد از طریق او ابلاغ میکنه به اذنه. اینجا اذن الهی مطرحه که انسان در تمام این مراحل، چه وحی فطری، چه من ورای حجاب او یرسل رسولا، همش با اذن الهی داره کار میکنه. اما اون چیزی را در مورد اون بخش آخر، اون چیزی را که خدا بخواهد، پیامبر به اذن خدا و اجازه خدا ابلاغ میکند. فیوحی به اذنهی ما یشا، آنچه را که خدا بخواهد. یک آیه دیگری داریم در سوره نجم، این آیه رو بخوانم و خاتمه بدم. آیه 26 از 25، فلله الاخرت و الاولا. اول خدا این رو دعوا رو خاتمه بده که دنیا و آخرت مال خداست، انتها و ابتدا از آن خداست، خدا این تشکیلات و نظام رو آفریده. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. این آیه رو در اون بخشی که وارد متن شفاعت هم میشیم باز مطرح خواهیم کرد، ولی اینجا به خاطر اذنش آوردیم. چه همه چه بسا فرشته‌ای که در آسمان‌ها و زمین هست که شفاعت آنها سودی نمی بخشد. لا تغنی شفاعتهم شیئا، هیچ ذره الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، الا بعد از آن که خداوند اذن بدهد. حالا با اون آیاتی که اذن به کافرها نمیداد گفت ساکت حرف نزنی، اینجا شاهد فقط حرف بزنه، شما حرف نزنه. پس خداوند به شاهد هر امتی اونجا اذن میدهد که سخن بگو، پس به چه کسی؟ الا ببینید، من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، جزان که بعد از این باشد که خداوند اذن بدهد به هر کسی که بخواهد و از او خوشنود باشد، به اون اذن میده. پس این آیه که هم شفاعت رو درش آورده و هم اذن را در سوره نجم هست، آیه 26. تا اینجا دیگه بحث اذن تقریبا آیات مهمش رو من براتون توضیح دادم. بله خب، حال بحث رو تمام میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.